ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. شنبه 27 آبان ماه 1402 برابر با 18 نوامبر 2023 میلادی، من رویا کرمی مجد میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا جدیدترین اخبار و گزارش های روزی پشت سر گذاشتیم رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم رویا. درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران روز شنبه از آمادگی 20% پایتخت در مقابل زمین لرزه احتمالی در تهران خبر داد. به گزارش ایسنا و به گفته محمد آقامیری، برای مدیریت زمین لرزه احتمالی در تهران متولی وجود ندارد و به هر سازمانی یک مسئولیت سپرده شده است. با وجود هشدارهای جدی کارشناسان درباره احتمال وقوع زمین لرزه در تهران، تا کنون اقدامات لازم برای مدیریت این حادثه احتمالی صورت نگرفته است. پیشتر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران اعلام کرده بود برای اسکان اضطراری شهروندان در شرایط پس از زمین لرزه 1120 نقطه شامل پارک ها و بوستان ها را به عنوان اسکان اضطراری شهروندان شناسایی کرده است. آخرین گزارش‌ها از شاخص کیفیت هوا در تهران نشان می‌دهد که روز یک شنبه 28 آبان تبدیل به آلوده‌ترین روز پایتخت خواهد شد. محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با بیان این مطلب گفته است که ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران از ابتدای سال جاری تا 26 آبان تنها 8 روز هوای پاک را ثبت کردند. به جز تهران، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعلام کرده آلودگی هوا در این کلان شهر در وضعیت خطرناک قرار گرفته است. در چند روز گذشته آلودگی هوا در چندین استان ایران از جمله خوزستان و اصفهان گزارش شد و در پاره ای از موارد مدارس و مکانهای دولتی را به تعطیلی کشاند. روز شنبه نخستین گروه از کودکان فلسطینی زخمی برای درمان به امارات متحده عربی منتقل شدند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، دولت امارات وعده داده که به وضعیت 1000 کودک زخمی در جریان جنگ غزه رسیدگی کند. این گروه 15 نفره شامل کودکان و برخی اعضای خانواده آنها روز جمعه با عبور از گذرگاه مرزی رفح وارد مصر شدند و سپس با یک پرواز از شهر العریش مصر به ابوظبی پایتخت امارات وارد شدند. شماری از کودکان نیز تنها به امارات سفر می کردند. به گفته مقامات وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بیش از 4000 کودک در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. به گفته مقامات شاغل در حوزه بهداشت در غزه، در دو حمله روز شنبه ارتش اسرائیل به اردوگاه جبلیا در غزه دست کم 80 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یکی از این حملات که به مدرسه تحت اداره سازمان ملل در این منطقه صورت گرفت، دست کم 50 نفر کشته شدند. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن این حمله، تصاویر کشته‌ها و زخمی‌های حمله به این مدرسه را هولناک خواند و خواستار توقف فوری این حملات شد. و حضور یک مقام بلند پایه طالبان در مسجدی در شهر کلن آلمان خشم دولت و مقامات محلی این کشور را برانگیخت. وزارت خارجه آلمان در حساب رسمی خود در شبکه ایکس حضور عبدالباری عمر نماینده طالبان در کلن را به شدت محکوم کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آلمان، دولت در مورد این سفر اطلاعی نداشته و یک انجمن فرهنگی محلی افغانستان این سفر را هماهنگ کرده بود. وزارت خارجه آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که با آخرین خبرهای ایران و جهان همراه ما بود. اما ببینیم در این مجله شبانگاهی چه پیش رو داریم. راهپیمایی خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی به سوی اورشلیم. با فرنوش رام از آخرین تحولات خواهیم گفت. انتخابات آمریکا و تلاش برای آتش بس. از فرشته پزشک خواهیم شنید.
صفت خارجی آمریکا رو رئیس جمهور تعیین میکنه، یعنی نه وزارت امور خارجه نه مجلس، هیچ نهاد دیگه ای تاثیر چندانی نداره و فقط و فقط رئیس جمهور اگر تصمیم میگیره کاری بکنه این کار رو جلو میبره.
فارغ التحصیلی پرهزینه برای دانشجویان دانشگاه پردیس، گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. و ممانعت از نوازندگی زنان، این بار در رویارویی وزارت کشور با وزارت ارشاد در دولت رئیسی.
میده که چقدر فضای امنیتی و فرهنگونه در این دولت تقویت شده، طوری که حتی دیگه حس ظاهر و حس صورت هم نمیتونن بکنن.
علی مصلح با ما خواهد بود و سری خواهیم زد به برندگان جایزه گرمی شب گذشته. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. از روز جمعه خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی همراه با هزاران نفر دیگر با هدف تحت فشار گذاشتن دولت نتانیاهو راهپیمایی اعتراضی خود را به سمت اقامتگاه نخست وزیر اسرائیل آغاز کردند. این در حالی است که نبرد در غزه نیز همچنان ادامه دارد. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم فرنوش رام در اورشلیم ابتدا از وضعیت غزه پرسیدم. از روز جمعه خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی همراه با هزاران نفر دیگر با هدف تحت فشار گذاشتن دولت بنیامین نتانیاهو راهپیمایی اعتراضی خود را به سمت اقامتگاه نخست وزیر اسرائیل آغاز کردند. این در حالی است که نبرد در غزه نیز همچنان ادامه دارد. همکارم فرنوش رام از اورشلیم همراه ماست. خانم رام، اگر موافق باشید از وضعیت در غزه آغاز کنیم.
سه هفته قبل که ارتش اسرائیل عملیات زمینی رو در غزه شروع کرد، در قالب چند لشکر با تکنیک محاصره ضمن حرکت قیچیوار به طرف مرکز شهر غزه حرکت کرده بود. بعد از دستیابی به کنترل نسبی بر مرکز غزه، الان هر یک از این لشکرهای ارتش دارن به صورت مستقل در امتداد حرکت خودشون به طرف شرقی، یعنی شمال شرقی نوار غزه فعالیت میکنن. از یگانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس در این سه هفته چند تیپ آسیب جدی دیدن، ولی اسرائیل میگه که هنوز 4 تیپ شاخه نظامی حماس در بخشای بیت جبالیه و محله زیتون فعال هستند، جاهایی که تراکم جمعیتی بسیاری داره. بنابراین از امروز عملیات زمینی خودش رو در این منطقه گسترش داده که حماس میگه که در عملیات اسرائیل در بیت جبالیه 50 تن کشته شدن. این مسئله راستی آزمایی نشده. امروز ما ماجرای بیمارستان اشفا رو داشتیم. منابع فلسطینی امروز گفتن که ارتش اسرائیل عملیات سنگین هوایی هم در بخش خان یونس در جنوب غزه داشته، دست کم 27 تن رو کشته. در بخش شمالی اسرائیل ارتش اسرائیل در حال آتشباری سنگین هم از طریق توپخانه و هم حملات هوایی هست و اهداف حزب الله رو در تیررس خودش قرار داده و قبل از اون حزب الله حملاتی به طرف شمال اسرائیل کرده بود که آسیب جانی نداشت.
اما خانم رام، این خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که حالا به اورشلیم رسیدن چه برنامه‌ای برای روزهای آینده دارن؟
اینا میخوان که بعد از این 5 روز راهپیمایی در این مسیر حدوداً 70 کیلومتری بین تل آویو و اورشلیم که این از هفته قبل طول کشید و الان رسید، و در حالی که مرتب اخباری تو رسانه‌های اسرائیل دنیا پخش میشه که یک معامله پشت پرده در حال تنظیم بین اسرائیل و حماس، میخوان که اونها هم در جریان جزئیات اون قرار بگیرن و اخبار مربوط به سرنوشت جان عزیزان خودشون رو تنها از رسانه‌ها نشنون. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هنوز نگفته که آیا حاضر هست با این افراد ملاقات بکنه یا نه. خانواده ها میگن دیگه بی‌طاقت شدن، نگران عواقب عملیات زمینی جنگ هستن بر سرنوشت عزیزانشون که در غزه گروگان حماس هستن. دو وزیر ارشد، بنی گانتس و گادی ایزنکوت، با نمایندگان این خانواده ها دیدار کردند. در شهر اورشلیم استقبال بسیار زیادی از این خانواده ها شد. همزمان با اورشلیم امشب در تل آویو هم هزاران تن دیگه از حامیان این خانواده ها گرد آمدند، یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. در سومین شهر بزرگ اسرائیل، بندر حیفا در شمال اسرائیل هم به یاد کشته های اسرائیلیان که در اون حمله روز اول حماس جان دادن، تجمعی در حال برگزاری. چند تن از سخنرانان در اونجا خطاب به نتانیاهو گفتند که مسئولیت اصلی این فاجعه و عدم تامین امنیت جان مردم بر دوش شماست، استعفا بدید و ملت رو از این وضعیت رها کنید و به خونه خودتون برگردید.
گفتگو میکردم با فرنوش رام در مورد آخرین اخبار از غزه. اما از 8 اکتبر، یک روز پس از حمله به اسرائیل، تا امروز تلاش ها برای آتش بس و ممانعت از ادامه خشونت ها در غزه ادامه دارد. با اینکه بسیاری از کشورها شاهد اعتراضات مردمی بودند، اما اعتراضات در آمریکا رنگ و بوی دیگری دارد و هر روز گسترش بیشتری مییابد. در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، ابتدا از تلاش های جناح‌های مختلف سیاسی برای به ثمر رسیدن آتش بس پرسیدم.
اگه یادتون باشه همون روزای اولی که اسرائیل حمله کرد به غزه، در نیویورک یکی از بزرگترین جمعیت یهودی آمریکا ساکن نیویورک هستن، به رهبری یعنی نهاد مردمی یهودی، یکی از بزرگترین ایستگاه‌های قطار نیویورک یونین استیشن رو رفتن و گرفتن و خواستار آتش بس بودن. توی رسانه‌ها هم پوشش پیدا کرد، ولی در نهایت اون زمان هنوز، چون حمله 7 اکتبر خیلی تازه بود، به هر حال می‌دونیم که هم رسانه‌های دریانوردی هم احزاب چه جمهوری خواه چه دموکرات و سیاستمداران جریان اصلی در آمریکا خیلی مدافع اسرائیل هستند و خیلی صدای انتقاد از اسرائیل در آمریکا از طرف چه رسانه‌ها چه سیاستگزاران بلند نمی‌شد. ولی هر چی که این حمله به غزه ادامه پیدا کرده، تصاویری که مخابره میشه و در این حال ادعاهایی که اسرائیل داشت در مورد اینکه حماس تا کجاها نفوذ کرده و توجیهی که در مورد حمله به بیمارستان‌ها می‌کرد، از جمله بیمارستان شفا که می‌بینیم الان خیلی مدرک محکمه پسندی نتونست ارائه بده که چندان جامعه جهانی رو بتونه قانع بکنه و همینطور افکار عمومی و اکتیویست‌هایی که تو این حوزه فعالیت می‌کنن، در نتیجه یه مقدار بیشتر می‌تونن مواجهه کنن با اون روایتی که اسرائیل داشت سعی میکرد که بفروشه به چه سیاستمداران چه مردم در آمریکا. همه اینهایی که کنار هم بذاریم، هر چقدر که از اون حمله 7 اکتبر فاصله میگیریم، چه افکار عمومی به تبع اون سیاستمداران در دو حزب، خصوصا حزب دموکرات که خیلی از حامیان حزب دموکرات در مجموع موافق این سیاست آقای بایدن نیستن، تحت فشار بذارن و سعی بکنن که این از آتش بس در غزه به وجود بیاد. ولی همه اینها فعلا به عمل نشست. اگر نگاه بکنین در عمل هنوز سیاستگزاران اونطوری که قرار باشد نتیجه جدی داشته باشه موفق نبودن که سیاست اسرائیل رو کنترل بکنن یا تغییری روی زمین به وجود بیارن.
اما خانم پزشک، داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک و نزدیکتر میشیم و به نظر میرسه که مسئله غزه مسئله مهمی برای هر دو حزب عمده دموکرات و جمهوری خواه هست. این نزدیک شدن به انتخابات چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی این تلاش ها؟ آیا این دو حزب همچنان موافقت خواهند داشت و تلاش خواهند داشت برای نزدیک شدن به آتش بس، یا امکان داره به خاطر برد بهتر و آراء بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری سیاست دیگری رو در پیش بگیرن؟
بعد این دو تا حزب اصلا جدا بکنیم، چون حزب دموکرات الان حزب مستقر، رئیس جمهور که آقای بایدن باشه، خود شخص رئیس جمهور همیشه حامی اسرائیل بوده. درسته که با آقای نتانیاهو به طور خاص روابط خیلی مثبتی نداره به خاطر دوران آقای اوباما و اتفاقات و تنش‌هایی که اتفاقا سر برجام بین دولت آقای اوباما و دولت آقای نتانیاهو اتفاق افتاد، ولی در مجموع آدمیه که موافق و حامی اسرائیل به حساب میاد. اما هم در حزب سیاستگزاران جوانتر حزب و هم حامیان حزب، خصوصا بخش مترقی‌تر حزب، مخالف سیاست فعلی دولت آقای بایدن هستند. جایی میتونه تاثیرگذار باشه که این سبد رأی احساس خطر بکنه آقای بایدن. ولی اگر که شما نگاه بکنین به روند ماه‌های گذشته، با اینکه آقای بایدن در نظرسنجی از رقیب اصلی خودش که آقای ترامپ هست لااقل در حد نظرسنجی‌ها عقب هست، چه در سطح ملی توی آمریکا چه تو اون ایالت‌های تاثیرگذار برای انتخابات، سیاستش رو خیلی تغییر نداده آقای بایدن. ولی هرچی به انتخابات نزدیک‌تر بشه و این فشار گسترده‌تر بشه و کابینه خودش به وزارت امور خارجه خودش فشار بیاره، ممکنه تلاش بکنه که یه مقداری این سیاست رو تغییر بده، ولی باز هم حداقل در میان مدت ممکنه اون فشاری که شاید طرفداران حزب دموکرات، کسایی که الان دارن سعی می‌کنن تلاش بکنن برای آتش بس، انتظار دارن رو شما از کسی مثل آقای بایدن ندید. حزب جمهوری‌خواه خیلی متفاوته. حزب جمهوری‌خواه دو تا گروه طرفدار داره. یه سری طرفدارهای راست افراطی‌اند که هم یهودی ستیزی دارن و هم به شدت درونگران، یعنی اصلا مخالف دخالت آمریکا در هر گونه موضوع خارجی هستن. این شامل جنگ اسرائیل هم میشه، این در مورد جنگ روسیه و اوکراین هم میشه. اون طیف به طور خاص که خیلی هاشون هم طرفدار آقای ترامپ هستن، اتفاقا مخالف هر نوع حمایتی از موافق آتش بس هستن. ولی از طرف دیگه شما یه سری ایوانجلیست دارین، شما یه سری طرفداران دیگه جمهوری‌خواه دارین که شاید متعادل‌تر باشن در بقیه سیاست‌هاشون. اونها به شدت حامی اسرائیل هستن و یه بخش دیگه هم از طرفداران جمهوری‌خواه هستن که اصلا نه تنها حامی اسرائیل که حامی سیاست‌های صهیونیستی اسرائیل هستن، اون چیزی که به زایونیسم معروفه. بنابراین حزب جمهوری‌خواه خیلی متفاوته و اینکه زیر کدوم چتر قرار باشه جمع بشن و در نهایت آقای ترامپ اگر قرار باشه به عنوان کاندیدای حزب باشه، اون چه پوزیشنی داشته باشه تعیین میکنه که اونها چه روی کردی دارن.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
در ادامه واکنش ها به مراسم فارغ التحصیلی و حضور بدون حجاب برخی دانشجویان دختر، یک رسانه دانشجویی گزارش کرد که در پی تهدیدها رئیس پردیس کیش شریف مجبور به استعفا شده است. در ویدئویی که از مراسم فارغ التحصیلی بیش از 80 دانشجوی پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف به تازگی منتشر شده، بیشتر دختران دانشجو با لباس و کلاه فارغ التحصیلی بدون حجاب و با موهای باز روی جایگاه ایستادند. روز به کانال تلگرامی امیرکبیر تصویری از استعفانامه علی سلک قفاری رئیس پردیس کیش دانشگاه شریف به رسول جلیلی رئیس این دانشگاه و رئیس هیئت امنای پردیس کیش را منتشر کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
باز هم نه به حجاب اجباری و این بار در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف و دخترانی که در جشن فارغ التحصیلی خود با لبخند و مصمم بدون حجاب حاضر شدند. پس از آنکه ظهر جمعه 26 آبان تصاویر حضور دانشجویان دختر بدون حجاب در یک مراسم فارغ التحصیلی در کیش به طور گسترده منتشر شد، بلافاصله علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم این مراسم را مراسمی ناهنجار توصیف کرد و اعلام کرد که وزیر علوم دستور برخورد جدی با همه افرادی که دستن در کار این مراسم بودند را صادر کرده است. بنابر اطلاعی دانشگاه صنعتی شریف، 13 دوره مراسم دانش آموختگی پردیس بین المللی کیش پنجشنبه 25 آبان برگزار شده بود. بنابراین به نظر می رسد ویدئوی حضور دانشجویان دختر بدون حجاب برای همین مراسم است. از دیگر سو کانال تلگرامی دانشجویان پیشرو با تحسین شجاعت این دانشجویان دختر نوشته که جشن فارغ التحصیلی بدون حجاب اجباری دهنکجی به موجودیت جمهوری اسلامی است. خبرنامه امیرکبیر که نزدیک به فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر کبیر است، اقدام دانشجویان دختر پردیس کیش دانشگاه شریف را نافرمانی مدنی خوانده و در کانال تلگرامی خود نوشته که جمهوری اسلامی همچنان بازنده گوی و میدان است. اوایل آبان ماه نیز در پی حضور فاطمه رجایی راد بدون حجاب اجباری به هنگام دریافت تقدیرنامه جراح نمونه از سازمان نظام پزشکی آمل، وزارت بهداشت دستور تعلیق فعالیت مطب، پروانه پزشکی و جلوگیری از تدریس او در دانشگاه علوم پزشکی بابل را صادر کرد. برخورد با دانشجویانی که تن به حجاب نمی‌دهند از مسیر کمیته‌های انضباطی، حراست دانشگاه‌ها و در هفته‌های اخیر با استقرار و گشت‌زنی مأمورانی با عنوان حجاب‌بان در دانشگاه انجام می‌شود. کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور هم تا کنون برای صدها دانشجوی دختر به دلیل رعایت نکردن حجاب دلخواه حکومت، احکام تعلیق از تحصیل، انتقال محل تحصیل یا حتی حکم اخراج صادر کردند. موج سرباز زدن زنان و دختران ایران از حجاب اجباری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و با آغاز اعتراض سراسری زن زندگی آزادی پیش چشم ناظران در خیابان‌ها و معابر جای جای ایران به وضوح دیده شد.
از بنیامین صدر می شنیدید. معاون وزیر ارشاد درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی به دلیل عضویت نوازندگان زن در گروه گفته خدا کند زورمان برای پیگیری برسد. پیش از این معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان درباره لغو این کنسرت گفته بود استفاده از نوازنده زن روی صحنه تعریف قانونی ندارد و عرف اصفهان اجازه نمی دهد چنین اتفاقی بیفتد. در گفتگو با علی مصلح روزنامه‌نگار و تحلیلگر فرهنگی ابتدا در مورد سابقه این اقدامات پرسیدم.
در همه حوزه ها ما این رو داشتیم. موسیقی حساسیت برانگیزترینه که علارغم این که از کانال های اداره های کل ارشاد مجوزهای صادر شده، مثلا امام جمعه یک شهر مخالفت کرده یا استانداری مخالفت کرده، چون در شهرها یک چیزی به اسم شورای تامین هست، اینها درباره همه چی هم اظهار نظر میکنن. درباره حتی فیلم های سینمایی این موارد وجود داشته، یعنی در 20 سال اخیر به کرات این اتفاق افتاده. اساسا فیلم هایی بودن که مجوز وزارت ارشاد داشتن، اکران سراسری در بعضی شهرهای استانها اجازه نمایش نداشتن. البته اینها معمولا رسمی اعلام نمیشه. حساسیت برانگیزترینش مسئله مشهد آقای علم الهدا که نماینده ولی فقیه حساب میشه در استان خراسان رضوی، رسما میگه ما در شهر مشهد اجازه نمیدیم کنسرت برگزار بشه. تا یک جایی وزارت ارشاد مجوز میداد، اینها لغو میکردن، از یک جایی به بعد دیگه انگار خودشون رو سبک نکردن. در اصفهان هم من ارجاع میدم به برگزاری جشنواره فیلم اصفهان که وقتی برگزار میشد این انصار حزب الله اصفهان میومدن جلوی هتل عباسی نماز جماعت برگزار میکردن. یعنی میخوام بگم این ماجرا خیلی قدیمیه. اینجوری نبوده که مجوزی صادر بشه از طرف وزارت ارشاد برای کالای فرهنگی یا رویداد فرهنگی و این در تمام کشور به رسمیت شناخته بشه. هر چی هم گذشته بدتر شده. یعنی به جایی رسیده که مثلا در 10-15 سال اخیر در حوزه سینما، حوزه هنری میگه ما فیلمی که مجوز نمایش داره از ارشاد رو نمایش نمیدیم در سینماهامون.
ولی فکر میکنم یه فرقی وجود داره بین حوزه سینما و حوزه موسیقی. همونطور که محمد رضا جان نساری معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استان اصفهان به مسائل فقهی در این زمینه توجه داده و گفته که در واقع اینها خلاف فقهه، آیا به این شکل بحث‌های فقهی هم تا به حال مطرح شده بود؟
من خاطرم نیست که مشخصاً به فقه کرده باشن. مثلا آقای علم الهدا در مشهد میگه حرمت امام رضا باید حفظ بشه. یعنی به نظرشون میاد که برگزاری کنسرت در مشهد حرمت امام شیعه رو زیر سوال میبره. طبیعتا این یک ریشه اعتقادی و فقهی داره. ولی اینکه معاون استاندار اصفهان میاد میگه ما این یه چیز جدیده. ببینید یه بخشش به جز مسئله فقه و مذهب بی اطلاعی عجیب مسئولان این دولته که الان معاون امور هنری وزارت ارشاد هم اومده جواب داده، گفته اصلا مگه این که نوازنده بره روی صحنه بنوازه قانون میخواد که شما اشاره کردین که این قانونش مشخص نیست، و بعد اشاره به عرف اصفهان. خب میدونید
این همون بحث خودمختاریه که مطرح میشه دیگه. یعنی الان بعد از مشهد حالا از این به بعد ظاهرا قراره که در اصفهان هم همین باشه. و یک نکته مهم دیگه اینه که مثلا اینجور تنش ها معمولا در دوران دولت های اصلاح طلب یا اعتدالی و از این قبیل اتفاق میفتد. الان مشخص میشه که حتی در دولت ابراهیم رئیسی که خیلی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت یک دست هم توافق وجود نداره درباره برگزاری یک کنسرت ساده در مرکز یکی از مهمترین استانهای کشور.
آیه مصلح، شما به خودمختاری فرهنگی بعضی از استانها اشاره کردید. به نظر شما آیا وزارت ارشاد در واقع دولت ابراهیم رئیسی قادر به کنترل این صداهای برآمده از استانهای مختلف نیست یا نمیخواد اونها رو کنترل کنه؟
به نظرم این رو اگر همین مصاحبه آقای سالاری معاون هنری وزارت ارشاد رو نگاه بکنیم، خبرنگار ایسنا ازش میپرسه که خب میخواین چیکار بکنین، میگه که ما تا حدی که زورمون برسه پیگیری میکنیم. بعد ازش میپرسن خب زورتون میرسه؟ میگه دعا کنین یا اگه خدا بخواد زورمون برسه. یعنی میخوام بهتون بگم حتی اگر بخوان هم میدونن زورشون نمیرسه. ساختار کشور طوریه که وزارتخونه مرکزی و سراسری کشور در دولت یک بخشی از استانداری در وزارت کشور میتونه تصمیمات یک معاونت وزارتخونه دیگر رو زیر سوال ببره. و دقت کنیم به این مسئله، این خودش نشون دهنده دست بالای نهادهای امنیتیه دیگه. یعنی وقتی وزارت کشور چنین قدرتی داره، این مجموعش نشون میده که چقدر فضای امنیتی بر فرهنگ‌هنر در این دولت تقویت شده، طوری که حتی دیگه حس ظاهر و حس صورت هم نمیتونن بکنن.
در تازه ترین دوره از مراسم سالانه گرمی لاتین که 26 آبان برگزار شد، شکیرا و کارول جی خوانندگان کلمبیایی هر یک موفق شدند 3 جایزه را به دست بیاورند. شهاب عموپور از یک شب پر از موسیقی و اتفاقهای جذاب میگوید.
بیست و چهارمین دوره از مراسم گرمی لاتین که برای نخستین بار در کشوری خارج از محدوده آمریکا برگزار شد، موفقیت‌های بزرگ را برای شکیرا، کارول جی و ناتالیا لافورکید به همراه داشت. در شامگاه جمعه 26 آبان ماه، روزالیا، لورا پاوزینی، شکیرا و ده‌ها ستاره دیگر در سویل گرد هم آمدند تا این شهر ناحیه اندلوس در اسپانیا شاهد درخشش خوانندگان و ترانه‌سرها به زبان اسپانیول و پرتغالی باشد. در این مراسم جایزه تاپگانگ به کارول جی کلمبیایی و آلبوم تازه‌اش منان ناسر را بونیتو رسید. این اثر جایزه بهترین آلبوم سال و همچنین بهترین آلبوم موسیقی شهری را نیز دریافت کرد. شکیرا دیگر خواننده کلمبیایی تبار نیز در گرمی 2023 موفق به کسب 3 جایزه شد. از جمله بهترین ترانه و بهترین ترانه مردمی سال به شکیرا و بیزاراب تهیه کننده آرژانتینی تعلق گرفت که برای خلق این ترانه و موسیقی تازه همکاری کردند. شکیرا که از شریک زندگیش جرارد پیکه، فوتبالیست اسپانیایی، جدا شده، به همراه 2 فرزندش میلان و ساشا در مراسم حاضر شد و جایزه اش را نیز به آنها تقدیم کرد.
Yo solo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz.
این خواننده پرآوازه در هنگام دریافت جایزه از دورانی سخت که پشت سر گذرانده صحبت کرد که به نظر می رسد به مشکلاتش با جرارد پیکه مرتبط باشد. آهنگ تازه شکیرا نیز به همان رابطه پیشین و حواشیش اشاره دارد. Sorry, baby, ناتالیا لافورکید یا به گویش اسپانیایی ناتالیا لافورکاده که برنده بیشترین جایزه در تاریخ گرمی لاتین است، امسال جایزه دیگر را به گنجینه‌اش افسود. آهنگ دتو داس لاس فرودس جایزه بهترین خواننده ترانه‌سرای مؤلف را برای ناتالیا لافورکید در پی داشت تا شمار جوایز این خواننده مکزیکی تبار در گرمی لاتین به 17 برسد.
De todas las flores que sembramos solo quedan unas encendidas.
این شمار از جایزه یک رکورد نزد زنان هنرمند محسوب می شود.
Cada mañana se preguntan.
جایزه گرمی لاتین به آثار موسیقایی که به زبان اسپانیول یا پرتغالی باشد تعلق می گیرد. انتقال یافتن مکان برگزاری مراسم گرمی به خارج از آمریکای جنوبی به این دلیل است که اداره کنندگان دولت محلی اندلس یک پشتیبانی مالی 3 ساله را از این مراسم بر عهده گرفتند.
با پایان گزارش همکارم شهاب عموپور به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.